بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم برهان عقلی داریم بر این که با اعتیاد طبیعت که متعلق امر هست، امر ساقط می شود و دیگر اتیان به فرد ثانی بعد از اتیان به فرد اول امر ندارد. این که اتیان به فرد اول مسقط امر هست در موارد امر به صرف الوجود، مثل امر به صلات یومیه، مشهور میگن مسقط تکلیف فعلی است. یعنی امر مولا از اول مقیاه است، تجب و صلات و مالم تسله، واجب است بر تو نماز صبح و این وجوب ادامه دارد تا اون زمانی که نماز نخوانده باشی. در مقام اثبات ذکر نشده این غایت، ولیکن لبن بقاء وجوب بعد از حصول امتثال چون معقول نیست و طلب الحاصل می شود، ولذا لبن مغیا هست تکلیف به این که واجب است نماز صبح مالم تسلیه. مرحوم آقای صدر چون معتقده روح وجوب حب، فرموده است که محال است که حصول محبوب مسقط حب باشد. شما حب دارید به زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام نائل بشید، وقتی مشرف میشه کنار اون ذریح مطهر به محبوب میرسی، حصول محبوب محال است که مزیل حب باشد. شما حب به زیارت امام حسین رو داری، منتها محبوب چون حاصل شده این حب به شما محرکیت دیگه نداره. از قوم حب محرک شد شما این راه طولانی رو طی کنی بری کنار قبر ابی عبدالله، اما اونجا که رسیدی حضور و زائر اندل مزور محقق شد، زیارت محقق شد، دیگه حب به شما محرکیت نداره چون متعلقش حاصل شد. اما حب زائل نمیشه، تو همه جا همینه. شما حب به شرب ماء دارید، آب که آشامیدید محبوب شما حاصل شد و این حب به شما فاعلیت و محرکیت دیگر ندارد چون محبوب حاصل شد. نه این که شرب الماء دیگر محبوب شما نیست، میگویید عجب اشتباهی کردم، چرا آب آشامیدم؟ معلوم شد آب آشامیدن بده. نه، خب به شرب ما اندل عطش مشکلی ندارد و هنوز هم هست، اما چون دیگر آتش ندارید و متعلق هم حاصل شد محرکیت و فاعلیت نداره. ولذا ایشون میگه که وجوب بعد از تحقق امتثال هست، چون روح وجوب حب است و حب به مولا به نماز صبح شما باقی است، منتها فاعلیت و محرکیت ندارد که شما را تحریک کند به نماز صبح خواندن، چون نماز صبحتان را خوانده اید. منتها متعلق حب مولا نماز یک نماز صبح هست که بعد از اذان صبح شما بخوانید، هنوزم اون متعلق محبوب مولا، چون معنا ندارد محبوب با حصولش مبغوض بشود، لا محبوب بشود. بله، حب مولا دیگه محرکیت و فاعلیت نداره، ولذا ایشون تعبیر میکنه میگه امتثال مسقط فاعلیت وجوب است نه مسقط فعلیت وجوب. البته چون ما معتقدیم روح وجوب حب نیست، چه بسا مولا حب دارد که شما پرواز کنید به آسمان، به کره ماه بروید، ولی واجب نمی کند چون غیر محضور است. روح وجوب حب نیست، روح وجوب طلبه، طلبه قائم به نفس مولا هست که مولا تعبیر میکنی میخواهد از شما این کار را، و وقتی این کار انجام شد دیگه معنا نداره در نفس مولا هنوز طلب اون فعل باقی باشد، چون متعلق طلب تحصیل فعل است و وقتی فعل حاصل شد دیگر طلب زائل میشه، و لااقل در انشاء وجود همینطور انشاء وجود قطع نظر از روح وجود اطلاقش غیر معقول است که واجب است نماز و این وجود باقی است حتی بعد از اتیان به نماز. خب این لغو است، بقای وجود بعد از اتیان به نماز اطلاق لغو است، پس باید مقید و مقیا باشد. این بحث رو بگذاریم در جای خودش. روح وجوب حب است، ما میگیم روح وجوب حب نیست، روح وجوب حجمت و نفس المولاست نحو فعل العبد. اصلا روح وجوب حب نیست، صرف حب وجوب نیست، یعنی اونی که در نفس مولا هست هنگامی که شما به فرزندتان که انشاءالله در آینده خواهید داشت و عالم ربانی خواهد شد میگه جئنی به ما این، وقتی میگه جئنی به ما این در نفس شما چیزی هست غیر از این بعث استعمالی نحو اتیان بالما؟ در نفس شما چی؟ در نفس شما آیسر میفرمان حب به اتیان ما هست، حب بل اتیان بالما. ما میگیم تنها کافی نیست برای روح وجوب، چون حب به غیر مقدور هم ما داریم، و قبلا هم گفتیم خدای صدرم فرموده در موارد دفع افسد به فاسد، فرزند شما داره راه میره به جایی رسید که یا باید بزنه کوزه مردم رو بشکنه یا بزنه پای مردم رو بشکنه، راه دیگه وجود نداره، میگی بزن کوزه رو بشکن، این میشه دفع افسد به فاسد. اینجا حب ندارید شما، خدای صدرم قبول داره، با اینکه عمل کردید به دفع افسد بالفاسد ولی حب ندارید، ولی عمل دارید. روح حب، روح وجوب حب نیست، روح وجوب اون ارادت المولا لفعل العبد است که ما تعبیر میکنیم حجمت و نفس المولا نحو صدور الفعل من العبد به ارادتهی و اختیاره. و این حالت که ازش در فارسی میگیم خواستن، این بعد از اتیان متعلق از بین میره. ولذا وقتی مولا دید شما بدون طلب او هم آب آوردید، دیگه لغو از شما بخواهد آب بیاورید، آب آوردید دیگه. اما حب لغو نیست، حب هست، مولا محبوبش هست فعل شما، اما طلب کند فعل شما را لغو، چون شما انجام دادید. این خلاصه عرض ما و تفصیل الکلام موقون الی محله. به هر حال برهان عقلی میگه بعد از تحقق امتثال یا فعلیت وجوب ساقط میشود کما هو المشهور، یا فاعلیت و محرکیت وجوب ساقط میشود کما هو رأی سید صدر. در مقابل این برهان یک ثمره خیلی جاها ظاهر میشه. این بیان آیه صدر بیانی است که ثمراتی برش بار کرده تو بحث قاعده اشتغال، که بعد از تحقق امتثال آیا ما خب آیا اگر وجوب باقی باشد فقط فاعلیت نداشته باشد، این ثمرش اینه که در موارد شک در تحقق امتثال نمیتونیم استصحاب کنیم بقاء وجوب را. چرا؟ برای اینکه آیه صدر میگه علم به امتثالم اگر پیدا کنی وجوب قطعا باقی، شک در امتثال که پیدا کنی به طریق اولا وجوب باقی، نوبت به استصحاب نمی رسد. وقت فاعلیت و محرکیت وجوب بالوجدان است در موارد شک در امتثال، چون عقل می گوید شک کردی در امتثال، امر مولا به نظر من و بر اساس قاعده اشتغال محرک تو هست نحو الفعل. ولذا ثمره فرمایش های صد اینه در موارد شک در امتثال شک در بقاء تکلیف پیدا نمی کنیم، تا یکی بگه نوبت به استصحاب می رسه، یکی دیگه بیاد بگه من استصحاب حکم رو قبول ندارم، نوبت می رسه به اصل براءت، که مرحوم آقای تبریزی اینطور می فرمود در موارد شک در امتثال اگر استصحاب عدم امتثال جاری بشه اصل موضوعیه، عقوبه. استصحاب میگه شما نماز نخوندید، و اصل موضوعی. اما اگر استصحاب عدم امتثال مشکل داشت، کمان که در بعضی جاها مشکل دارد، مثل این که شما توارد حالتین داشتید نسبت به وضو و حدث و نماز خوندید، استصحاب عدم امتثال جاری نیست. چرا؟ برای اینکه نماز که بالوجدان خوندید، نسبت به وضو هم استصحاب معارضه، استصحاب بقای وضو معارضه با استصحاب بقای حدث، پس استصحاب عدم امتثال جاری نشد. مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند در این موارد اگر ما باشیم و مقتضای قاعده شک می‌کنیم در بقای تکلیف، براءت از بقای تکلیف جاری می‌کنیم، چون استتاب را در احکام ما جاری نمی‌دانیم. مرحوم آقای صد همینجا مبناشو تطبیق می‌کنه، میگه ما شک نداریم در بقای تکلیف تا نوبت برسه به براءت از بقای تکلیف، چون امتثال قطعی هم اگر بکنیم موجب سقوط تکلیف نیست، تا چه برسه بگیم شک که در امتثال داریم پس شک که در بقای تکلیف داریم، نخیر، یقین داریم به بقای تکلیف. و چون قاعده اشتغال جاری هست عقلا این تکلیف که باقی به فعلیته فاعلیت هم و محرکیت هم دارد، پس چطور براءت جاری کنیم از بقای تکلیف؟ اما تبریزی خب نظرش اینه که امتثال مسقط خود تکلیفه نه مسقط فاعلیت تکلیف، ولذا میگه وقتی شک داشتیم که امتثال کردیم تکلیف را پس شک داریم در بقای تکلیف، و اگر استصحاب عدم امتثال جاری نشد کما فی هذا المثال فی مثال الصلات مع توارد الحالت انفتحارت و الحدث، استصحاب عدم امتثال جاری نشد نوبت میرسه به براءت از بقای وجوب، چون ایشان میگوید من استصحاب بقای وجوب را قبول ندارم، استصحاب در احکام رو من جاری نمیدارم. میبینید این مبنا تو این مثال و برخی از مثالهای دیگر ثمره پیدا کرد. حالا از این بحث بگذاریم، یک مسئله فقهیه مطرح شده بود در رد این نظریه که الامتثال و بعد الامتثال محالون، و اون مسئله استحباب اعاده نماز به شکل نماز جماعت هست، که روایات میگه نمازی که خواندی، حالا یا فرادا خواندی یا به جماعت خواندی، مستحب است برای بار دوم آن را به جماعت بخوانی. ولی اجعل هل فریضه، و این نماز دوم را فریضه قرار بده. ولی اجعل هل فریضه ان شاء الله. خب گفته میشه که این امتثال بعد الامتثاله. مرحوم شیخ طوسی فرموده ما حمل میکنیم این روایات رو بر این که در اثناء صحیحه هشام بود این ولی اجعل هل فریضه انشاء، ایشون فرموده ما حمل میکنیم برای این که در اثناء نماز فرادا یه وقتی دی جماعت منعقد شده، مستحب این نماز فرادا رو تبدیل کنی به نماز نافله و قطعش بکنی بعد از عدول الی نافله و سریع بری در نماز جماعت شرکت کنی. خب اینجور که شیخ طوسی توجیه میکنه دیگه هدم الامتثال میشه نه الامتثال و بعد الامتثال، ولی این خلاف ظاهره. الرجل یصلی وحده ثم یجد جماعتا، یعنی چه؟ ظاهر این عبارت اینه که الرجل یصلی ثم یجد جماعتا، یعنی نمازش را خواند و تمام شد بعد جماعتی را پیدا کرد. اگر به شما بگن الرجل، اگر به شما بگن تقرأ فاتحة الكتاب ثم ترکع. یعنی چی؟ یعنی میدونم تقرأ فاتحة الكتاب ثم ترکع یعنی چی؟ یعنی تمام میکنی فاتحة الكتاب را بعد رکوع میکنی. ظاهرش اینه. تقرأ فاتحة الكتاب چه فرقی میکنه؟ چه فرق میکنه؟ تحضر و درس ثم تروح و الى میدان برای خرید میوه. نه ظاهرش اینه که حمد و سوره را میخوانی سپس رکوع میروی. خبر میدیم میگه اقرأ سوره الحمد ثم اركع یا ثم اشوك. چه فرق میکنه؟ الرجل یصلی ثم یجد جماعتا به قرینه استعمالات عرفیه ظاهرش اینه که یعنی نماز را میخواند و تمام میکند و بعد جماعتی را میبیند. مگه اونجا گفتن الرجل یصلی ثم یلتفت الی الخلل؟ اونجا که نگفتن الرجل یصلی ثم یلتفت الی الخلل بعد امام بفرماید که لا یعید صلاته. اونجا ما یه خطاب عام می‌داریم لا تعاد الصلاة و اعاده نماز صادق است ولو نماز را از در اثنا قطع کنیم و از سر شروع کنیم. اونم طبق استعمالات روایی و عرفی اگر کسی در اثناء نماز نماز را رها کرد و از نو شروع کرد میگن اعاد صلاته. روایات رو هم نگاه کنید، این ربطی نداره به این بحث که ما میگیم فعل مضارع رو به کار بردن، گفتن الرجل یصلی ثم یلتفت الی خلل فی صلاته. خیلی ظاهرش اینه که بعد از فراغ از نماز بله کجا ظاهر الرجل یصوم الرجل یصوم ثم مثلا یأکل شیئا
یعنی که پس صومش دیگه ظاهرش در این
ببینید شما وقتی میگویید که الرجل یسبح الرجل یسبح فی الحمام ثم یتغدا یعنی چی؟ ظاهرش اینه که تمام میکنه هم شنا را یا دوش گرفتن را در حمام ثم یتغدا بعد غذا میخورد. خب ظاهرش اینه، نه اینکه همون جوری که زیر دوشه این نهارم گرفته این میخوره. حالا اجازه بدید با این مثالا به جایی نمیرسیم. ظاهر الرجل یصلی وحده و ثم یجد جماعتا اینه که بعد از فراغ از صلات اینجور شده. علاوه بابا لا اقل انصاف داشته باشید، اطلاقش که میگه این مورد را که بعدا فراغ من از صلات یجد و جماعتن، شما اطلاقش را منکرید. حالا ما میگیم انصراف داره به فرضی که بعد از فراغ از نماز وجد جماعتن، شما اطلاقش رو منکرید. حالا ببینیم محاله یا ممکنه. کلام در اینه که ما ادعای انصراف میکنیم به این که بعد الفراغ من از صلات یجد و جماعتا، فوقش قبول ندارید ادعای اطلاق رو بپذیرید. و شاهد بر این مطلب ما اینه اگر مربوط بود به اثناء نماز، خب مناسب بود امام حکم قطع نماز رو هم بیان کنه. الرجل یصلی وحده ثم یجد جماعتا، امام میفرماد که یصلی معهم، خب مناسب بود بیان کنه که یقطع الصلاه ثم یصلی معهم. و این خلاف ظاهره که اونی که محل اصلی بحثه که وسط نماز این چجور نمازش رو بشکنه اونو نگیم. هسته ها خیلی بریم سراغ اون نتیجه مطلب،
یعنی میگه نماز بشکنه کنم
جماعت دم قطع بکنم یا نگفته چی کار بکنم؟ اگر سوالش از قطع فریضه است، خب مناسب بود امام حکم رو هم بیان کنه. خب به نظر ما بهترین توجیه برای این روایت همینی که عرض کردیم که الفریضه ظهور ندارد در فریضه فعلیه. این که امام می‌فرماید که این نماز دوم رو به جماعت بخون، نماز صبح خوندی اول وقت، آمدی بری در، دیدی که اون مرجع بزرگ داره قبیل طلوع آفتاب نماز صبح میخونه در مسجد، گفتی خب اقتدا کنم. روایت میگه ولید الحل فریضه، ما میگیم ولید الحل فریضه، الفریضه عنوان مشیر است به نماز یومیه، و نماز یومیه در اصطلاح عرف اسمش فعل فریضه است. و لذا گاهی تعبیر میکنیم میگیم رجل نام عن الفریضه، نمیخوام بگم این طول واحد اومده ولی تعبیر عرفیه، نام عن الفریضه، با اینکه نائم تکلیف فعلی ندارن، یا نماز قضاء کسی جدتون رو میخونید میگن نماز فریضه خون، با اینکه این فریضه فعلیه نیست، مستحب بر قضاء فوائد مؤمن مؤمنین اموات، مستحب به واجب نیست، در این حال میگن نماز فریضه خون. در مقابل نافله، این که میگن لا جماعت فی نافلتن، یعنی نافله به ذات ولو با نظر واجب شده باشه و فرض شده باشه. در مقابل که میگن در فریضه جماعت هست ولو فریضه به ذات هست ولی بالفعل واجب نیست، مثل سبی، سبی نماز برش واجب نیست اما ذات نمازی که میخواند فریضه است، یا نماز قضاء اقوامتون رو که فوت کردن میخونید این ذاتش فریضه است. ظاهر ولیت الحل فریضه یعنی فریضه ذاتیه، نه اینکه بالفعل هم واجب است. ولذا ما معتقدیم که این نماز دوم جماعتش مشروعه چون فریضه ذاتیه است، چون نماز ظهر نماز صبح اداییه رو نیت کردید شد فریضه ذاتیه و مشروع است جماعت در این ولو به مقتضای این روایات خاصه. ولیکن امر به این اعاده نماز امر استحبابی است، اون امر وجوبی را شما بعد از اذان صبح امتثال کردید، او ثابت شد. این نماز جدید را که با جماعت میخونید امر استحبابی دارد، یستحب ان تصلی هذه الجماعه، مستحبه. ولیکن چی مستحبه؟ اتیان نماز صبح یومیه مستحب است، ولذا میتونیم تعبیر کنیم اتیان این فریضه مستحب است، مثل اینکه سبی مستحب است اتیان فریضه بکند. این نافله یعنی نافله به ذات، این فریضه به ذات است. نه فریضه اسم است برای نماز صبح یومیه، و اینم نماز صبح یومیه خون. در میگه آقا چرا گفت ولید الو هل فریضه انشاء، میگیم خود روایت گفته، در روایات دیگه گفته وجعلها قضاء لمافات، یه روایت دیگه گفته که سلمهم وجعلها تسبیحا. حالا این روایت میگه اگه دوست داشتی بهتر این است که نیت بکنی همون نماز فریضه یومیه رو نخه به عنوان مستحب میخوانیم، مستحب است اعاده این نماز یومیه. خوندن نماز با اینها به جماعت افضله از ترک.
نه
و روای ولی دار روای بابا موثقه عمار شما داری میگی، موثقه عمار میگه فهم ترک تو صلات معهم، امام میفهمه لا بحثه، اگه نمازم نخوندی با جماعت اشکال نداره، ولی اگر نماز با جماعت بخونی افضله، افضل است نماز با جماعت خوندن از ترک نماز با اونها. اما تو خود نماز جماعت خوندن روایت رو کامل نگاه کنید. در ببینید ایجوز له ان یعید الصلاة معهم قال نعم و هو افضل قلت فان لم يفعل قال لیس به بعد. در اینجا اعاده نماز با اونها افضل از ترک نماز، این افضله. اون وقت تو خود نماز جماعت خوندن دوباره سه راه هست، یکی نیت نماز یومیه بکنه، دوم نیت نماز قضا بکنه، سوم نیت تسبیح بکنه، هر سه جورش روایت داره. ولی یجعل هم فریضه انشاء، میگه اگر دوست داشتی میتونی نیت نماز یومیه بکنی، نماز یومیه امروز رو نیت کنی، میتونی نیت قضا مافات بکنی، میتونی نیت تسبیح کنی. حالا علی سبیل التخییر بیانم نشده که کدوم یک از این سه تا افضل از دیگری. بالاخره افضل اینه که در جماعت شرکت کنی، سه را هم جلوی تو هست. ولی اجعل هم فریضه، قصد کنی نماز یومیه امروز را، و اجعل ها قضا لمافات، نیت قضا کنی، سوم نیت تسبیح بکنی. سه را هست و البته افضل شرکت در جماعت است و ترک شرکت در جماعت هم مانعی ندارد. اما حالا که شرکت در جماعت کردی دو راه داری، میتونی نیت فریضه یومیه بکنی، میتونی نیت قضا بکنی. یه روایت دیگه میگه که سلمهم وجعلها تسبیحا، میتونی نیت تسبیح بکنی. ولیکن بعید نیست بگیم خب ظاهر این ادله اینه که افضل اینه که نیت نماز فریضه بکنی، وجعلها الفریضه انشاء، ظاهرش اینه که مستحب شما نیت نماز فریضه بکنی، میتونی هم نیت نماز قضا بکنی. چرا فرض رو عوض میکنید؟ اگه کشف بشه که اون نماز اول باطل بوده، خب این نماز دوم صحیح واقع شده، چون قصد اداء نماز یومیه کردن. خب کشف شد که این مستحب نبود، من خیال میکردم مستحبه. باشه، مگه نمیشه بچه ای فکر میکنه که هنوز بچه هست، نماز صبح میخونه، بعد یادش میاد که چند شب پیش محتلم شده بود، خب این نمازش باطله، حالا نیت مستحب کرده که کرده، قتل عمد که نکرده که، خب نماز صبح و خونده به قصد استحباب، قصد استحباب که مبطل نیست که، یقع و واجب است. این هم که فهمید نماز فراداش باطل بوده، خب این نماز دو جماعت که خونده و قصد ادای فریضه یومیه کرده، خیال میکرده مستحبه و قصد استحباب کرده، ولی واقعا واجب بوده، این که مشکلی ندارد. اگر شما اصرار کنید بگید آقا مثل آی صدر، مثل مرحوم ایروانی اصرار کنید و یجعل حل فریضه، این ظاهرش فریضه فعلیه نه فریضه ذاتیه که ما میگفتیم، فریضه فعلیه. یجعل حل فریضه یعنی اگر دوست داشتی نیت کن که این نماز جماعت مصداق نماز واجبه. و چجور توضیح کنیم؟ خب آی ایروانی زحمت کشیده خودش، آی صدرم با ایشون هم فکره، گفتن بازم زیر باره زور که میگن الامتثال و بعد الامتثال ممکنان نمیریم. باز توجیه میکنیم. چجور توجیه میکنیم؟ میگیم آقا برهان عقلی گفت الامتثال بعد الامتثال محالون. ما میاییم میگیم یک کاری میکنیم، کشف میکنیم این نماز جماعتی که شما خوندی بعد از اون نماز اول وقت که فرادا خوندی مثلا، این نماز جماعت هضم امتثاله اون نماز فرادا. چطور؟ میتونه شارع امر کنه به صلات فرادا به شرط لا از لحوق صلات جماعت، بگه یا نماز فرادایی بخوان که بعد از او نماز جماعت نخوانی، و یا نماز جماعت بخوان. وقتی اینجور شد، شما اگر نماز فرادا که خوندی بری نماز جماعت بعد شرکت کنی به شرط لاییت اون نماز فرادا را خراب کردی، این میشه هضم الامتثال. ولیکن غصه نخور، خود این نماز جماعت اذن آخر واجبه دیگه، چون جامع واجب بود، جامع بین صلات فرادای به شرط لا از لحوق جماعت و بین نماز جماعت. خب این نماز جماعتی که خوندی بعد از این نماز فرادایی که در خانه خوندی، هدم الامتثال الاول و سار به نفسهی امتثالا لتکلیف بالجامع، این هضم الامتثال است نه تبدیل الامتثال بالامتثال. شما فکر میکنید که ما با این حرف ها دست از برهان عقلیمون بر میداریم که امتثال بعد الامتثال محاله؟ نه، میاییم توجیه میکنیم. نگید آقا این توجیه خلاف ظاهره، وقتی برهان داریم بر یک مطلبی ما باید ظهور را توجیه کنیم، مخصوصا که ظهور ناشی از ظهور اطلاقی، ظهور اطلاقیه در ادله اینه که اون نماز فرادا به شرط لا نیست، ظهور اطلاقی. بنده عرض میکنم اگر اون توجیه ما درست نبود که وید الوحل فریضه فریضه ذاتیت یا به تعبیر دیگر فریضه شعنیت، که ما میگفتیم مستحب بر اتیان این نماز جماعت به قصد نماز یومیهی که قبلا خواندیم، مستحب بر فریضه ذاتیه و شعنیه ملافات نداره که اتیان به او مستحب باشد. اگه اونو نپذیری، ما این توجیه محقق ایروانی و آی صدر رو قبول داریم و راجع به این که گفته میشه که آقا این توجیه خلاف اطلاق امر به صلاتی که اقتضا میکنه که صلات فرادا امتثال باشه به شرط لاییت او خلاف ظاهر، ما میگیم این اشکالا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا ما دلیل اطلاقی نداریم در دلیل نماز. اطلاق در عقل صلات که نیست، در اخبار بیانیه اخبار بیانیه که امام فرمود یا حماد ها کذا فتن. خب امام کیفیت نماز رو یاد داد به حماد. این که این نماز فرادا اگر بعدش نماز جماعت بخونیم اون نماز جماعت میشه مصداق امتثال، این نماز فرادا دیگه مصداق امتثال نیست. این که لطمه‌ای به کیفیت امتثال نمیزنه، یعنی چیزی نیست که اگر امام بیان نکنه این مطالب را مردم نمازشون رو باطل بخونن. چرا؟ برای اینکه به مردم که یاد بدیم چجور نماز بخونید. خب آقا یا نماز فرادا میخونه، حال نداره دیگه در جماعت شرکت کنه، نماز فراداش داریه، یا همت میکنه تو نماز جماعت شرکت میکنه، نماز جماعتش مصداق امتثاله و او صحیحه. با سکوت از این بیان این مطالب علمی که بگن نماز فرادا به شرط لا هست از حقوق جماعت که توجیهی روانی وایستد بود، امام معصوم سکوت کنه از بیان این مطالب نقض غرض نیست. کیفیت نماز رو با اخبار بیانی یاد داد. مردم هم یا همون نماز فرادا میخونن جماعت نمیخونن اون میشه صحیح، یا بعدی که بگم جماعت میخونن جماعتشون میشه صحیح. مشکلی به وجود نمیاد که بگیم آه زمین به هم ریخ، آسمان منهدم شد، چرا امام سکوت کرد؟ اگر بنا بود نماز فرادا به شرط لا هست باید امام میفرمود. برای چی میفرمود؟ مردم همین مطالبی که ائمه فرمودن نمیفهمند، حالا بیانی به شرط لا حال هم برای مردم بگن، چه لزومی داره بگن؟ خب میمونه، اجازه بدید این بحث رو این ساعت هم این نکته رو هم آخر بگم. یک روایتی داریم، روایت ضعیفه، سهل ابن زیاد، نمیدونم، روایت ضعیفه است خلاصه، سهل ابن زیاد. و بعدش هم عرض کرد خدمتتون که بعد از سهل ابن زیاد عرض می شود خدمتتون که محمد ابن الولید، محمد ابن الولید عن یعقوب، اینا هم مشکل دارن. روایت اینه، میگه برو نماز جماعت شرکت کن، بعد از اون نماز فرادایی که خوندی یختار الله احبه و الی، خدا احب به این دو را انتخاب میکنه. آی صد گفته که این ظاهر است در اختیار در مقام امتثال، یعنی اونی که احبه خدا او را به عنوان مصداق واجب قبول می کند و اون غیر احب را به عنوان مصداق امتثال نمی بیند. اینجوری بیان کرده. ما میگیم نه، اگر این روایت سندش صحیح بود میگفتیم یختار الله در مقام اعطاء ثواب، یعنی شما نماز فریضه یومیت رو خوندی، بعد مستحبم بود که به جماعت عاده کنی، شد دو تا نماز، خدا در مقام اعطاء ثواب به اون افضل و احب ثواب میده. اما کدوم مصداق امتثال امر وجوبی است؟ اون اولی. کدوم مصداق امتثال امر استحبابی است؟ اون دومی. به کدوم خدا ثواب میده؟ به احب. این اشکالی نداره اگر سند این روایت درست باشه. امر وجوبی به نماز فرادا تعلق گرفته، امر استحبابی به نماز جماعت معاده. یختار الله احبهما الی، خدا در بابا خدا یختار الله، خدا اختیار میکنه که چی؟ که ثواب بده اونی که احبه، خدا به اون ثواب میده. یقع الکرام فی الفور و الترام.
نماز